با نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شوید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز. نگاهی دیگر در گوشه ای از ذهنت، دنیایی پنهان و شگفت انگیز وجود دارد، دنیایی پر از احساسات، رویاها و رازهایی که فقط با نگاهی دیگر میتوان با آن دست یافت. اینجا در دل روایت ها و داستان های واقعی به لایه‌های پنهان روان انسان نزدیک می‌شویم. هر پرونده پنجره‌ای را به دنیایی که پر از احساسات و واقعیت هاست باز می‌کند و هر تجربه تکه‌ای از پازل زندگی است. نگاهی دیگر، نگاهی که تغییر می آفریند.
آرش
چی شده؟
دیر وقت، دوازده شب، ببخشید.
دوازده شب
می ترسم، ولی آرش تو رو خدا به حرف ها گوش کن.
چیه؟ کابوس دیدی باز؟ بابا چشتو ببن، یه نفس عمیق بکش. چیکار کنم الان برات؟
این دفعه فرق داره آرش جان، ببخشید. یه چیزی بهت بگم؟ بشینم اینجا؟
بشین.
آرش دیوارو حرکت میکنم.
دیوارو خب
تو سایه پرده یه آدم وایساده بود. به خدا مطمئنم آرش، از صبح که اون گرد لعنتی رو کشیدم هیچی یادم نمیاد. زورو اصلا تو آزمایشگاه، میدونی چیه؟ خیلی بده. استاد پرسید کجا این کتابم، یه اوقاتی کردم آرش، همه خندیدن، مثل احمقا بودم.
ای بابا ببین، باز رفتی از اون پسره جلوی دانشگاه خریدی. سارا تو دانشجوی پزشکی هستی، تو باز بیشتر از ما بدونی. مگه قرار نبود دیگه نری از اونو جنس بگیری؟
میدونم، ولی دیگه اون آدم سابق نیستم آرش. از وقتی پدر مادرمون رفتن، ما رو ترک کردن، رفتن چه میدونم اون بر دنیا، فقط دارم برامون پول میریزن، انگار اصلا هیچ کس منو نمیبینه.
بابا
فقط یه چیزی بهت اعتراف کنم بگم آرش.
بگو.
موقعی کشیدن این یه فرشته نجات، یه مدت کوتاهی میاد پیشم، همه چی اصلا قشنگه. بذار بهت بگم، الان میدونم دیر وقته، ولی یه کابوس انگار میاد سراغم، یه چیزی که انگار حالمو خوب میکنه.
کابوس
اصلا یه چیزی بهت بگم، انگار یه مورچه زیر پوستم داره الان راه میره. خودم هم تون دارم میخارونم، هم حالم بده هم خوبه، نمیدونم، خیلی اذیت دارم.
خدا
چرا اینجوری میکنی؟ چرا اینطوری میکنی؟ تو بدتر حال منو خراب میکنی.
خیلی خوب، حالا آروم باش.
ببین
نفسم بکش. خیلی
خوب. آرش تو رو چی کار کنم الان؟
حالا برو بخواب. آروم باش، برو بخواب. حالا فردا هم دیگه صحبت میکنیم، باشه؟
وای سرشو کرد زیر لحاف. وای خود چی کار کنم خدایا. آرش
ببین آقا، ببین امروز ببین دوتو میخوام، دوتو پولشمو دادم و پولشم دارم، بفهمم میدم. دوتو
دکیتی صورتتو نگاه کن، آخه چشات از حلقه در اومده، داری زیاده روی میکنی. یه دونه بردار واسه امروز بسته، من دولتو میشناسم.
تو کار خودتو بکن.
زکی
تو پزشکی خوندی یا من؟ میدونم چی کار دارم میکنم. از وقتی بچه بودم برای هر نمره 20 یه عروسک میخریدن برام، فهمیدی؟ الان هم این گرد پاداش منه. تو هم دیگه نمیخواد زیاد حرف بزنی ها.
ای بابا ببین
دارم میبینم دیگه.
خودت میدونی خانم دکتر، ولی ببین وقتی که اینجوری با خودت فکر میکنی که من یه هیولا هستم، یادت نره که همین هیولا به تو هشدار داده. دلم واسهت میسوزه دوکی جون.
بده من ببینم.
خیلی خب بیا. زد زیاد.
ببینی بابا.
خب خانم سارا درسته؟ خیلی خوش آمدید و خوشحالم که شما رو میبینم. به من میگی که چرا اومدی اینجا امروز و من چه کمکی
کردم؟ بله خواهش میکنم آقای دکتر. والا اصلا خودم هم نمیدونم چجوری اینجا هم واقعا دارم میگم.
من که اینجا نشستم واسم طبیعیه، چون خیلی ها با این جمله شروع میکنن. خب ببین، اولین گامو برداشتی که سخت‌ترینش بود که بیای تا اینجا. درسته؟
بله.
و حالا واسه که بتونیم خوردش کنیم که بتونیم راحت حرف بزنیم، میشه به هم بگی چی از همه بیشتر داره اذیتت میکنه؟ اصلا اگه بخوای بزرگترین مشکل رو عنوان کنی چی رو میگی؟
والا همه چی. اگه بخوام صداقت داشته باشم بگم همه چی. اصلا آقای دکتر خوابم به هم ریخته. بعضی وقتا بعد از مصرف اون گرد فرشته یهویی چند ساعت از زندگیمو اصلا گم میکنم. خب بعدش هم دچار ترسای خیلی بدی میشم، خیلی شدید، ترسایی که اصلا خودم هم ازش میترسم.
گرد فرشته منظورت همون فنساکلیدینه؟
بله ببخشید، اصلا حواسم نبود اسم این گرد.
خب میتونید بگید این ترس ها و این تجربه ها دقیقا چطوریه؟ مثلا همین دیروز بهم بگو اصلا چجوریه، چه جنسیه که میگه فراموش میکنم؟
آره مثلا دیروز فکر میکردم که این برادرم، البته برادرم آرش، داشت تو خونه با هم صحبت میکرد. خب بعد حرفامو داشت گوش میکرد و ولی احساس میکردم که اصلا نیست کنارم، میدونی؟ اصلا احساس میکردم که وجود نداره، همجور من دارم همطور دارم حرف میزنم، منی هیچ حسی نداشتم. احساس میکردم اصلا بدنم میخواد از رو زمین سبک شده بلند بشه بره رو هوا. حسی راجع به این که یه آدمی کنارم هستش رو نداشتم.
و این حس جدایی از بدن یا شنیدن اون صداهای متفاوت معمولا چقدر طول میکشه؟ فقط موقع مصرف یا بعد از تماشایش هم هست؟
نه، اگر این چیزگاهی مثلا آقای دکتر فارغ تا فردا هم همطور ادامه داره، یعنی یه روز کامل ادامه داره. همین چیزا هم باعث شده که اصلا نتونم برای امتحانم درس بخونم. میدونی چی آقای دکتر، از من همه میگن بعیده ولی حافظم واقعا مثل سابق نیستش، خیلی بد شده.
و این حافظه که مثل سابق نیست و مواردی که میگی؟
بله بله.
تو اینجا نوشتی دانشجوی پزشکی هستی؟
دانشجو پزشکی هستم.
دیگه تحصیلت به عنوان یک دانشجوی پزشکی خب قطعا باید تحصیل گذاشته باشه، درسته؟
بله بله.
و نظر جسمی چی؟ مثلا حالت هوا، اینکه حواس پرت باشی، تپش قلب یا اینها چی؟
لرزش دستام خیلی زیاد شدن، این دستم کاملا میلرزه. تو بیمارستان موقعی مثلا پر کردن این فرما و اینها که میخوام کار انجام بدم، دستم اصلا خجالت میکشم از اینکه اینقدر لرزش دست دارم.
خب حالا بیایید این اصلا به این موضوع فکر کنیم.
بله.
اگر یک کسی به شما پیشنهاد الکل یا یک قرص آرام بخش معمولی رو بده قبول میکنی؟
نه آقای دکتر، یه چیز خدمت میگم، اصلا فقط همون گرد رو میخوام، بقیه چیزو برام مهم نیستن.
خب خیلی مهمه، به نظر میاد که این ماده برای مغز تو تبدیل به یک اولویت غیر قابل انکار شده. و برای تهیهش تا حالا کارهایی کردی که بعدم پشیمون بشی؟ یا مثلا موقع رانندگی همسالی مشکلی واسه پیش اومده؟
خیلی شرم‌آوره آقای دکتر، یه بار روم نمیشه، یه بار پول برادرمو از کیفش برداشتم. خودم نمیدونستم چی کار دارم میکنم، نمیدونم مثلا ناخودآگاه اصلا نمیدونم چی کار میکنم. یه بارم با ماشین یه چراغ قرمز رو دیدم که حرکت میکنه، یعنی چراغ قرمز داره حرکت میکنه، اصلا احساس کردم اون چراغ داره حرکت میکنه، تصادفم کردم. خیلی بد،
من خیلی برای ترسناک بود.
خیلی
خب سارا خانم، حالا میخوام بدونم قبل از اینکه این ماده رو مصرفش شروع کنی، آیا احساس افسردگی یا استراب شدید داشتی؟ یا مثلا تو خانوادتون کسی سابقه مشکلات روانپزشکی رو قبلا داشته یا الان داره؟
آره دکتر، من همیشه استرس داشتم، میدونین چی؟ همیشه
خب چون این استرس رو پدر مادرم بر من به وجود آوردن، همیشه استرس رقابت دارم، اینکه همش باید من بهترین باشم. پدر مادرم هم همیشه به هر حال درگیر این بودن که من موفق باشم، یه آدم خیلی موفقی باشم. اصلا درگیر خود وجودی من نبودن، درگیر موفقیت‌های من بودن. برای همین من هیچ وقت هیچ چیزی رو از پدر مادرم دریافت نکردم که اصلا کم هستش، کجای کارم، چی کار دارم میکنم. اینو دکتر هیچ چیزی رو هیچی نمیدونم.
یعنی تا حالی تشخیصی نگرفتید که بارز باشه و بخواید بیانش کنید؟
نه نه، بله همون چیزی که شما میفرمایید. بله
خب پس ولی زمینه استرس و فشار روانی وجود داشته؟
بله.
و از وقتی که مصرفت رو شروع کردی رابطت با برادرت آرش یا با بقیه فامیل چطور شده؟
البته میدونین که من تو خونه که خب کلم منزویم. آرش هم برادر خیلی خوبیه، منه واقعا برادریه که حامیم بوده از اولم. اونم دیگه تحمل منو نداره، میگه تو دیگه همون سارای سابق نیستی. این خیلی برام دردناکه، در صورتی که مثلا اینجوری نبودم، دیگه ارتباطی با کسی ندارم، هیچی. یعنی فقط با کسانی که ارتباط دارم اینه که به من مواد میدن. خیلی شرم آور، خودم هم از گفتن اینا حالم بد میشه.
شنیدن این حرفا تو خیلی دردناکه.
بله بله آی دکتر.
با توجه به چیزایی که گفتی که خب وسوسه شدید برای مصرف،
بله،
از دست دادن کنترل،
دقیقا،
مشکلاتی که توی حافظه و تمرکز داشتی،
بله،
گاهی اون توهمات بینایی یا شنوایی و ادامه مصرفت با وجود همه آسیب‌های جدی که به رابطه، به شغلت و به اینها زده، خب ما رو به سمت این تشخیص میبره که شما دچار اختلال مصرف موادی.
خب یهو بگی معتادم دیگه، معتادم دیگه.
ببین از کلمه معتاد بهتر استفاده نکنیم، بچه از خیلی کمک کننده نیست برای ما. بگذارید براتون با یک مثال توضیح بدم. ببین مغز شما مثل یک باغ بسیار حساس و زیباست. فنسایکلید این هایی که مصرف میکنی، اون گرد فرشته که ازش حرف زدی، مثل این میمونه که شما یک علف هرز سمی رو تو این باغ بکاری.
درست.
این علف به جای اون گلهای زیبا شروع میکنه به گسترش کردن و سیستم آبرسانی، اون مواد مغذی خاک و در اصل مغز شما رو مسموم میکنه.
بله.
در نتیجه اون گلهای حافظه، تمرکز و اون احساسهای واقعی شما پژمرده و پژمرده تر میشن و به جاش علفهای هرز توهم و ترس و اینا داره رشد میکنه.
درست. پس این انحرافی که هستش، این منحرف شدن، منو کم کم یه آدم دیگه میکنه دیگه. دقیقا. یعنی یه آدم دیگه اصلا.
دقیقا. این اصلا شما نیستید دیگه که مشکل دارید، این ماده‌ای که سیستم عصبی شما رو به اشتباه انداخته.
درست.
حالا بیماری مثل اسکیزوفرنی یا افسردگی های شدید هم میتونن علائم مشابهی دقیقا مثل اینا ایجاد کنن.
بله.
اما توضیح ساده تر و دقیق ترش اینه که خود ماده مستقیما داره این آشفتگی رو تو مغز ایجاد میکنه، هیچ ربطی به چیز دیگه ای نداره.
با این مغزم چی کار میتونم بکنم؟
این اولین و شاید ضروری ترین قدمی که باید برداریم خب سمزداییه.
سمزدایی آقای دکتر؟
بله. که
مگه سم داره بدن من؟
دقیقا همینه، اون ماده خارجی به عنوان یک سم توی بدن تو داره ایجاد توهم و هذیان میکنه، داره اضطراب تو بالا میبره، داره مشکل خواب و ارتباطی واسه ایجاد میکنه. دقیقا سم. و من میخوام که تحت نظارت پزشکی کامل این سمزدایی انجام بشه توی کلینیک کاملا تخصصی.
من ببرم کلینیک
هایده؟ بله. و اینطور نیست که شاید فقط چند روز استراحت کنی و بعد تموم بشه، بگیم خب تموم شد. اونجا پزشکا به شما کمک میکنن تا این ماده سمی از بدنت با ایمنی کامل پاک کنی و علائم ترک خب بعضا میتونه خیلی ناخوشایند باشه، به صورت شاید کنترل شده مدیریت بشه. خب و این تازه یه شروع امن برای قسمت پاکسازی اون باغ مغزته. میخوام اون علفای هرز سمی رو یکی یکی بکنی.
درست.
من حالا به بوشی میگم که چند تا مرکز معتبر بهتون معرفی کنه که حالا هر کدوم خواستی انتخابش کن و
یعنی کلینیکه واقعا واجبه دیگه،
اصلا بدون کامل کننده درمان منه. آفرین. چون ما اینکه چه علائمی نشون میده و چقدر سختیه نشون داده نمیشه.
درست.
و اینکه خانم سارا یادت باشه گاهی اوقات استفاده هوشمندانه از امکانات که اطراف ما وجود داره میتونه ما رو واسه رسیدن به خواسته هامون بیش از قبل یاری بده.
درسته.
اینکه من کلینیک میرم یا از تیم پزشکی متخصص استفاده میکنم واسه اینکه خب بارها و بارها این مسیر رو واسه تو راحت تر میکنه. و وقتی مسیر واسه راحت تر پیش بره امکان عود مجدد رو میاره پایین و امکان موفقیت رو میبره بالا. آفرین. پس من میخوام کمکت کنم تو این مسیری که گام برداشتی انشالله موفق بشی. و
من واقعا به کمکتون نیاز دارم
انشالله. ولی خب گام اول انشالله بردار و از هفتگی رو با هم خواهیم داشت. چش. و نگرانم نباش خانم سارا، گاهی مغز ما توانایی های خارق‌العاده و شگفت انگیزی برای اون التیام و بازسازی خودش.
آقای دکتر من به هر حال تو جلوی دیگران یه پزشک بودم، یه دکتر بودم که
هنوزم هستی. تنها چیزی که الان وجود داره اینه که خب این مواد خیلی به آسیب‌های عمیقی شاید به تو زده و تنها شرط بهبودی ماندگار و دائمش اینه که این جریان سم رو بتونی بسش
کنی، از بدنم جدا کنم.
آفرید. و این سم رو از روند درمانیمون خارجش کنیم. اوکی؟ پس من میگم منشی کلینیکا رو به شما معرفی کنه و انشالله که دفعه بعد بدون وجود این ماده مضر تو بدنت با همدیگه بتونیم صحبت کنیم و این فرایند و مسیر رو با هم انشالله طی کنیم.
من مبارزه رو شروع میکنم.
پس من شما رو خواهم دید و به امید موفقیت و در پناه خدا.
این قسمت از مستند نمایشی نگاهی دیگر هم تقدیم حضور مهربان شما شد. به نویسندگی و کارشناسی دکتر عباس فارق، بازیگران نسرین زاره، سعیده فرزی، ماکان رضایی پور، به صدا برداری سعید جعفری و به تهیه کنندگی پگاه عموزاده. دوستان عزیز، ما تنها گوشه ای از سکوت و گفتگوهای درون را مرور کردیم. باقی ماجرا در ادامه این مسیر شنیدنی است. امروز با هم کمی بیشتر با دنیای درون آشنا شدیم. فردا هم قرار است مسیر روشنتری پیش روی من باز شود. پس همراه ما باشید در قسمت‌های بعدی نگاهی دیگر.
عمار یاسر در جنگ صفین ملتفت شد که در یک گوشه لشکر همهم است.
با اسب میرفت از این طرف جبهه به اون طرف جبهه صفوف خودی
خودش رسوندید. بله، یه نفر آمده وسوسه کرده که شما دارید با کی میجنگید؟ با مسلمان دارید میجنگید؟ با چه جرأتی این کارو میکنید؟ اونام نماز میخونن، اونام جماعت دارن.
براشون حرف میزد، صحبت میکرد، تبیین میکرد، این گره ها رو باز میکرد.
گفت جنجال نکنیم، حقیقت را بشناسید. مضمون حرف عمار گفت من این پرچمی که در مقابل شماست، این پرچم را دیدم که آمد به جنگ پیغمبر و زیر این پرچم همون کسانی ایستاده بودن که الان ایستادن.
از این علامت بهتر ببینید چه علامت خوبیست.
و این پرچمی را اشاره کرد به پرچم امیرالمومنین، دیدم که در مقابل اون پرچم بود و زیر او پیغمبر بود و همون کسانی که امروز ایستادن، یعنی امیرالمومنین. اشتباه چرا میکنید؟ چرا حقیقت را نمیشناسید؟
خب اینا بصیرت دیگه. اینقدر که ما عرض میکنیم بصیرت، بصیرت یعنی این.
امیرالمومنین میفرمود ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر. اول بصیرت، او هوشمندی، بینایی، دارای قدرت فهم و تحلیل بودم و بعد صبر، مقاومت، ایستادگی. بصیرت خیلی چیز مهمی است. من سابقه مکرر گفتم اگر یک ملتی قدرت تحلیل خودش رو از دست بده فریب خواهد، شکست خواهد.
من در سال 88 مسئله بصیرت رو مطرح کردم، عده ای اینو مسخره کردم، بصیرت رو مسخره کردم. مسخره نداشت، واقعیت بود، الانم واقعیت. بصیرت معناش اینه که در فتنه، در بین غبار راه رو گم نکنید، این مهم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زیر سقف مهربانی. نویسنده سهیلا خدادادی.
بازیگران محمد سعید سلطانی، فریبا طاهری، ناهید فیضی زاده. مشاور خانواده حجت الاسلام علی آقا بابا. کارگردان فریبا طاهری. این داستان بمبست.
الو. چرا بابا دوبار زنگ زدم گوشی تو جواب ندادی حاتف؟
تو جلسه بودم خانم، وسط جلسه که نمیتونم گوشی رو جواب بدم.
جلسه کی تموم شد؟
یه ساعتی میشه.
پس چرا نیم ساعت پیش که زنگ زدم جواب ندادی؟
سمیر خانم، چرا باید هر روز بابت جواب ندادن به تلفنات بهت جواب پس بدم آخه؟ خانم بعد وقتی بیام سر کار باید برم سر کار دیگه، در این که مدام به تلفنهای شما جواب بدم. حالا چی کارم داشتی؟ بگو.
هر وقت که جواب میدی جوابات قانع کننده نیستن آقا حاتف.
تو نگران چی هستی خانم؟ چرا اینقدر من کنترل بکنی خانم آخه؟ حالا چی کارم داشتی؟ بگو دیگه.
چی بابا؟ هیچی. زنگ زدم بگم داری میای؟ بنزینم بزن، ماشین بنزین نداره.
ای به چشم، ای خدا، چرا بابا مثل بچه خورده ها رفتار بکنی آخه سمیرا؟ چراغ بنزین جلو چشم من روشن میشه، اون وقت تو هم باید هی به اون یادآوری کنی که حتما بنزین بزن.
خب بد میکنم، یادت میندازم.
آخه تو برای بچه دست پا چلفتی فرض میکنی که باید همه چیز به شما یادآوری کنی؟ چپ میرم راست میام، بی ای به شما تذکر میدی. دستت بشور، پات بشور، برو حمام.
حاتف جان، نکنه فکر میکنی خیلی عاقلی؟ اگه عقلت سر جوش بود حال روزمون این نبود.
مگه حال روزمون چشه عزیز من؟
چی بابا، من حوصله بحث کردن با تو رو ندارم.
کاش میتونستم دلیل این همه بی احترامی تو بدانم چیه.
وا، من کی به تو توهین کردم؟ بی احترامی کردم؟
همه حرفا و رفتارا توهین‌آمیزه. اصلا متوجه نیستی که به همسرتم و برده ای خانه هستم؟ آخه هرچی هم در میابشو میگی.
وای حاتف، داری شلوغش میکنی ها؟ نکنه همه اینا رو میگی که من دیگه به زنگ نزنم؟
شما هر وقت خواستی زنگ بزن عزیز من، اصلا تماس تصویری بگیر. فقط مراقب باش با این رفتارت، این زندگی رو به بنبست نرسانی. فعلا خداحافظ.
خداحافظ. شما مردو همه تون سر و سر یک کرباسی. چیه مامان؟ چون اینطوری نگاه میکنی؟ همجور زل
نگات میکنم ببینم کی میخوای دست از این رفتارات برداری سمیرا جان.
شمام که حرفای حاتفو میزنی.
خب راست میگه، بنده خدا تازه رفته سر کار، تو 10 بار بهش زنگ زدی.
مامان جان، من واقعا باید بدونم که رفته سر کار یا نه.
چرا نباید بره سر کار؟
مامان جان، شوهر عزم صبح به جوی اداره میرفت درد و دور.
همه که مثل هم نیستن مادر. عادت کردی شوهرتو پیش همه سکه یه پول کنی؟ این خوب نیست سمیرا.
وا، من حرفی بهش نزدم.
خودم بارها دیدم با تندی با شوهرت حرف زدی، بهش توهین میکنی، بهش بی اهمیتی میکنی.
وای یه وقتایی حاطفا لجمو در میاره مامان.
یه وقتایی هم تو لجه اونو در میاری، درسته؟
نمیدونم مانا.
چرا؟ میدونی، خوبم میدونی، ولی نمیخوای قبول کنی.
میگین چی کار کنم؟ من همینم دیگه.
میگم خودتو عوض کن، اگه عوض نکنی بی برو برگرد به بنبست میرسی. حالا از من گفتم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سلام، سلام به شما خوبان، به شما همراهان عزیز و بزرگوار برنامه زیر سقف مهربانی. چقدر نمایش قشنگی بود، چقدر هنرمندانه، چقدر خوب مطلب رو به گوش ما رسوندن. کسانی که متاسفانه دائما همسرشون رو کنترل میکنن، کسانی که با همسرشون مثل یک کودک برخورد میکنن، کسانی که برای همسرشون احترام قائل نیستن، متاسفانه توهین میکنن، تحقیر میکنن. یه آفرین هم بگیم به بزرگواری که در نقش مادر چقدر زیبا راهنمایی کردن، پدر و مادرایی که به عنوان دو بال برای فرزندانشون هستن، بین همسران رو جدایی نمیندازن، دخالت‌های بد بین بچه‌هاشون ندارن، بلکه بچه‌هاشون رو راهنمایی میکنن. احسن به چنین مادری، احسن به چنین پدری که به بچه‌هاشون یاد میدن نحوه درست زندگی کردن رو. اما میدونستید یکی از رایج ترین اشتباهات زن و شوهر در زندگی مشترک اغلب میتونه حول محور چگونگی برقراری ارتباط بچرخه؟ خیلی هنره که من در برقراری ارتباط بین خود و همسرم بسیار دقت کنم، حواسم باشه، دائما با الفاظ، با حرفها، با نکاتی که میگم دل او رو نشکنم، مراقب باشم چگونه با او دارم صحبت میکنم، حواسم باشه اگر هم میخوام به همسرم بگم که زودتر بیا خانه تا روی ماهت رو ببینم، خانم بزرگواری که داری صدای منو میشنوی، یا آقایی که میخواد به همسرش بگه زودتر میخوام بیام خانه تا روی ماه تو رو ببینم، چقدر خوبه که با همین بیان عنوان بشه، نه اینکه الان کجایی، راستشو بگو. دائما افکار منفی در ذهن طرفه، حالا میخواد بگه زودتر بیا خونه تا ببینمت، ولی داره در برقراری ارتباط با همسرش متاسفانه بی سلیقگی داره به خرج میده و این یه اشتباه بزرگه. این یه اشتباه بزرگه که شخص در برقراری ارتباط دقت نمی کنه. فکر می کنه هر چقدر بیشتر دلیری کنه بیشتر پاسخ می گیره، در حالی که یک زن هنرش اینه که بیشتر دلبری کنه، نه دلیری. با دلبری کردن باید همسرش رو واقعا به دست بیاره و دل او رو واقعا محلی قرار بده برای یاد و نام خودش، نه اینکه دل همسرش رو بشکنه و او رو مورد آزار و اذیت قرار بده. البته نکاتی که داریم عرض میکنیم شامل حال آقایون هم میشه، اما در نمایش امروز بحث راجع به خانومی بود که نسبت به همسرش یک رفتاری داشت که شوهرش رو مثل کودک میخواست کنترل بکنه یا برخورد بکنه با شوهرش به مانند یک کودک. پس احترام، عزت، حفظ استقلال، امنیت و از همه مهمتر اون احترام متقابل دست خود انسانه و این افراد، یعنی زن و شوهر، میتونن با احترامی که در برقراری ارتباط با همدیگه داشته باشن پایه‌های زندگی خودشون رو مستحکم‌تر کنن. زندگیتون مملو و از عشق و یاد خدا باشه، زندگیتون مملو و از نور الهی باشه. موسیقی
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهان